ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آیت الله خامنه ای میگوید همه باید قدر قوه قضاییه به گفته او مستقل و شجاع را بدانند. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد این قوه در برخورد با فساد تحت تاثیر به گفته او جفسازی قرار نمیگیرد. و مراحل اداری انتقال نخستین هواپیمای مسافربری ایرباس به ایران انجام شد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ایران روز یکشنبه در واکنش به اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه گفت که همه باید قدر یک قوه قضاییه به گفته او مستقل و شجاع را بدانند. بر اساس گزارشی که توسط دفتر آقای خامنه ای منتشر شده وی در عین حال گفت من کاری به بگو مگوهای اخیر رؤسای قوا ندارم و اینها حل می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اخیراً در اظهار نظرهای علنی درباره فساد مالی درباره این قوه سخنانی را علیه یکدیگر مطرح کردند. آقای خامنه ای همچنین به واژه دشمن که در سخنرانی هایش بسیار تکرار می شود اشاره کرد و گفت دشمن که می گوییم شعار نیست. وی سپس جان کری وزیر خارجه آمریکا را به کنایه وزیر خارجه خوش اخلاق خواند و گفت که او خواستار حفظ تحریم های ایران شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در جلسه هفتگی با خبرنگاران گفت که این قوه در برخورد با فساد تحت تاثیر به گفته او جفسازی‌ها و فضاسازی‌ها قرار نمی‌گیرد. اشاره آقای اژه‌ای به درگیری لفظی میان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه بر سر پرونده بابک زنجانی است. محسنی اژه‌ای همچنین گفت در زمان رسیدگی به اتهام برای قوه قضاییه تفاوتی ندارد که اتهام مربوط به این دولت یا دولت پیشین و یا فرد و نهاد دیگری باشد. در هفته‌ای که گذشت رؤسای قوه مجریه و قضاییه از عملکرد یکدیگر در رابطه با پرونده بابک زنجانی انتقاد کردند. اتهامات آنجا پیش رفته که رئیس قوه قضاییه حسن روحانی را به دریافت پول از بابک زنجانی در مبارزات انتخاباتیش متهم کرده و رئیس جمهوری ایران هم متقابلاً بحث حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه را پیش کشیده است. شرکت هواپیماسازی ایرباس روز یکشنبه اعلام کرد که کارهای اداری انتقال مالکیت نخستین هواپیمای مسافربری ساخت این شرکت به ایران انجام گرفته است. به گزارش رویترز این هواپیمای مسافربری در چارچوب توافق هسته‌ای به ایران فروخته شده است. یکی از سخنگویان ایرباس نیز گفته است که به زودی این هواپیما به ایران تحویل داده می شود. این هواپیما مدل A320 ایرباس است. به نوشته رویترز این نخستین هواپیما از حدود 200 هواپیمای مسافربری است که ایران بعد از برجام خریده است. در پی یک انفجار انتحاری که صبح یکشنبه در ورودی یک بازار میوه در بغداد رخ داد دست کم 11 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه سعد موان سخنگوی وزارت کشور عراق گفته که این حمله در این حمله یک سرباز که به خودروی بمب‌گذاری شده مشکوک بوده به سویش آتش گشوده و سپس راننده خودرو آن را منفجر کرده است. بازار میوه و سبزی بغداد در شهرک صد یکی از محلات شیعه نشین بغداد قرار دارد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و بیش از یک هفته از آتش بس فراگیر در سوریه می‌گذرد، اما هنوز مسئله نقض آن توسط گروه‌های مختلف و از جمله نیروهای دولتی در رأس اخبار روز قرار دارد. در این میان همواره از نقش ایران در کوتاهی نسبت به رعایت آتش بس سخن به میان آمده است، ادعایی که با واکنش ایران روبرو شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد انتقادات مبنی بر کوتاهی ایران در اعمال آتش بس سوریه تاکید کرد مواضع جمهوری اسلامی در مورد سوریه همواره روشن بوده است. به گزارش ایسنا بهرام قاسمی در این حال افزود مسئله سوریه راه حل نظامی نخواهد داشت. نهایتاً باید به یک راه حل سیاسی رسید و جنگ نمیتواند تا ابد ادامه داشته باشد. قاسمی اظهار کرد آتش بس یک بحث اساسی جدی و مهم است که با چالش‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری مواجه است. وی مباحثی که در مورد عملکرد ایران و استفاده نکردن از ظرفیت خود برای آتش بس مطرح است را ناشی از یک سری عنادها دانست و بی ربط، بیهوده و بی جهت توصیفشان کرد. سخنان این مقام وزارت امور خارجه در حالی منتشر می شود که مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه 15 دی در گفتگو با خبرگزاری آناتولی از ایران خواست بر شبه نظامیان شیعه و حکومت سوریه فشار بیاورد تا نقض آتش بس در این کشور را متوقف کنند. او هشدار داد که این وضعیت گفتگوهای صلح را به مخاطره می‌اندازد. مولود چاوشاغلو افزود ترکیه در حال همکاری با روسیه درباره موضوع اعمال تحریم‌ها بر کسانی است که توافق آتش بس در سوریه را نقض می‌کنند. او هشدار داد مذاکرات صلح که از سوی روسیه تدارک دیده شده و قرار است در آستانه پایتخت قزاقستان برقرار شود، در صورتی که نقض روبر افزایش آتش بس متوقف نشود، ممکن است با شکست روبرو شود. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، در مورد اتهام‌هایی که در زمینه نمونه‌های نقض آتش بس سوریه و نقش ایران مطرح است، به رادیو فردا می‌گوید:
ایران به هر صورت متحد سوریه هست و سوریه بعد از شروع آتش بس به دفعات متهم شده که آتش بس رو رعایت نکرده، در بعضی جا بمباران های پراکنده صورت گرفته و حتی صحبت از این بود که یک بخشی از حلب رو مجددا مورد حمله قرار داده. از اونجا که نیروهای ایران چه به صورت مستشاری چه به صورت اون لشکرهای متعددی که تحت عنوان مثلا مدافع حرم و غیره عمل میکنن، با سوریه همکاری میکنن، بنابراین اگر اتهام نقض آتش بس در مورد سوریه درست باشه، اون نیروهای ولو کوچیکی از ایران که در اونجا به نفع سوریه وارد عملیات شدن هم دارن نقض آتش بس رو در واقع دامن میزنن.
گفتگوهای صلح سوریه برای روز چهارم بهمن ماه 23 ژانویه امسال برنامه ریزی شده و آنگونه که وزیر امور خارجه ترکیه گفته است، مقدمات آن از سوی کارشناسان روس و ترک در ترکیه فراهم شده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به رغم حمایت همه جانبه از حکومت بشار اسد و همکاری با روسیه در جنگ داخلی سوریه تا امروز از مذاکرات آستانه کنار گذاشته شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در مورد این نشست میگوید:
مذاکراتی که قرار در آستانه قزاقستان پیش بره، اول که گذاشتنش بعد از اینی که آقای اوباما از کاخ سفید رفت بیرون، با توجه به اینکه 20 انتقال قدرت میشه با آقای ترامپ و روسیه با این حساب که اون موقع خود دولت ترامپ هم با توجه به موازی که تعالی داشته بیشتر همراهی بکنه با این مذاکرات، شکل بگیره، موفق بشه و مبنایی بشه برای اون مذاکراتی که قرار 8 فوریه با میانجیگری سازمان ملل در ژنو شکل بگیره، یعنی میشه گفت مذاکرات اصلی اونجاست.
در همین حال معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه آتش بس امروز نشان دهنده تغییر در موازنه و دست برتر دولت سوریه است، گفت هیچگاه عوامل و پارامترهایی که این پیروزی را رقم زدند از این معادله حذف نخواهند شد. به گزارش خبرگزاری مهر، رسول سنایی راد افزود سابقه آتش بس در سوریه نشان می‌دهد که آتش بس در این کشور شکننده است و دلیل آن به رفتار به گفته ای وی تروریست‌ها و حامیان آنها باز می‌گردد. وی با بیان اینکه گروه‌های مخالف دولت سوریه مجبور به پذیرش آتش بس هستند، تصریح کرد البته احتمال سوء استفاده هم وجود دارد و اینکه برخی از گروه‌های به گفته وی تروریستی و معارض در این میان فرصتی برای تنفس و بازسازی پیدا کنند، این یکی از آفات آتش بس در سوریه به حساب می‌آید. این در حالی است که خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید که حکومت سوریه و متحدانش به رغم آتش بس توافق شده، عملیاتی را برای بازپسگیری دره برداد در بیرون از دمشق از دست شورشیان آغاز کردند. شورشیان مخالفان اسد نیز مقابله به مصر کرده و مناطق تحت کنترل دولت سوریه در سایر نقاط این کشور را گلوله باران کرده یا مورد حمله قرار دادند. مخالفان همچنین دمشق را متهم کردند که به ادلب، استان تحت کنترل شورشیان، حملات هوایی انجام داده که منجر به آوارگی صدها هزار نفر از مردم سوریه در این استان شده است. آتش بس فراگیر بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح با میانجیگری روسیه و ترکیه در سراسر خاک سوریه از ساعت 10 شب پنجشنبه 9 دی ماه به وقت محلی آغاز شد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانیم؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
اما به نوشته رسانه‌های آلمانی، تعداد متقاضیان پناهندگی در این کشور در سال 2016 نسبت به سال گذشته کاهشی چشمگیر داشته و به 320 هزار مورد رسیده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، این در حالی است که در سال 2015 حدود 890 هزار نفر در آلمان درخواست پناهندگی داده بودند. همزمان تعداد کسانی که به اتهام قاچاق انسان در آلمان بازداشت شدند نیز در سال 2016 کاهش یافته است. سیاست پناهنده پذیری دولت آلمان در سال 2015 انتقادهای زیادی را علیه آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور به دنبال داشته است. و اما 17 دی ماه سال روز تولد محمد رضا لطفی، یکی از پیشروان موسیقی سنتی ایران است. آهنگسازی که خون تازه‌ای را وارد رگ‌های تار و سه‌تار کرد. میگویند اگر با همه سختی‌ها و محدودیت‌هایی که داشت زنده مانده بود، امسال او 70 ساله می‌شد. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
2 سال است که نوازنده این نوا دیگر در میان ما نیست. محمد رضا لطفی با آن محاسن و لباس‌های بلند سپیدش، با تار و ستار و کمانچه‌اش، با بداهه نوازی غریبش روی صحنه، اگر بود در 17 دی ماه امسال 70 سالگیش را جشن می‌گرفت. او را به عنوان قله دماوند موسیقی ایران توصیف کردند، کسی که همه زندگیش را برای موسیقی و آموزش آن گذاشت. پرورش دهنده نسلی برجسته از اهالی موسیقی ایران و بنیانگذار کانون فرهنگی و هنری چاوش، گروه شیدا و مکتبخانه میرزا عبدالله، جایی که نوازندگان روی قالیچه ها و گلیم هایش بر زمین می نشستند و ساز می زدند، جایی که خودش روی کرسی آن بالای اتاق می نشست و تارش را در آغوش می گرفت و با جوانانی مثل گروه بانوان شیدا که خودش بنیانگذارش بود هم نوازی می کرد. لطفی تا آخرین روزهای زندگیش، یعنی تا 12 اردیبهشت 93 که چشمانش را بست، در مکتبخانه میرزا عبدالله را در پیچ شمران تهران باز گذاشت و ایده ای را در سر داشت که مدیر این مکتبخانه در فیلم کوتاهی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده میگوید.
ما روش آموزش موسیقی رو به هنرجویان به صورت روش گوشی و سینه به سینه بتونیم ارائه بکنیم.
محمد رضا لطفی در گرگان به دنیا آمده بود. مادرش معلم و پدرش اهل تجارت و زراعت و البته موسیقی بود. پدر می‌خواند و تار می‌زد و پسر تشویق شد همان راه را برود، راهی که برادرش هم طی کرده بود. سبک‌ساز شد و راهی نو در نواختن به وجود آورد. محمد رضا لطفی چند سال پس از انقلاب از ایران رفت، اما تاب نیاورد و برگشت و دوباره آهنگسازی و پژوهش موسیقی را آغاز کرد و با گروه‌های بزرگ موسیقی در کنار محمد رضا شجریان و حسین علیزاده نواخت و با همه محدودیت‌های موسیقی بعد از سال 57 آلبوم‌هایی منتشر کرد و کنسرت‌هایی برگزار کرد. او با محمد رضا شجریان تورهای کنسرت جهانی را در اروپا و آمریکا برگزار کرد که با استقبال بی‌نظیری روبرو می‌شد.
ناظر روی تو صاحب نظرانند آری،
اما لطفی تلخ هم بود و هر از گاهی چیزهایی میگفت که دوستانش مثل شجریان و علیزاده را میآزرد. او در مصاحبه‌ای درباره محمد رضا شجریان که بعد از انتخابات 88 موضع گرفته بود و آواز انتقادی خوانده بود گفت نمیداند شجریان که مشکلی برای ارائه برنامه‌هایش در ایران ندارد به چه اعتراض میکند، حرفی که با واکنش تند همکارانش روبرو شد.
سر گیسوی تو در هیچ سری نیست.
محمد رضا لطفی در آخرین سالهای زندگیش مشکلات زیادی داشت. کنسرت‌هایش لغو می‌شد و مجوزهای برنامه‌هایش در شهرهای ایران باطل می‌شد. دوستانش می‌گویند همین‌ها او را دق داد و وقتی اکسیژن یعنی موسیقی را از او گرفتند تسلیم سرطان شد. او روزی در برنامه شبکه 2 تلویزیون درباره نگاهش به تولد و مرگ گفته بود:
تولد و مرگ دو سر یک داستان نیستن، این امر ظاهریه. تو یه بار به دنیا نمیای که یه بار بمیری، یه بار به دنیا میای همیشه هستی.
محمد رضا لطفی در سال 93 در تهران درگذشت و آثارش ماند تا نوآموزان تار و ستار همچنان عاشقانه سبک او را دنبال کنند.
ناظر تو صاحب نظران داری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست.
بله، با گزارش همکارم آزاده اسدی درباره محمد رضا لطفی از پیشروان موسیقی سنتی ایران که در 17 دی ماه سال روز تولدش بود به پایان این گزارش رسیدیم. به تا 15 دقیقه دیگه از سر خط چند خبر مهم.